أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا فقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني صلاب الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایم. من از همه عزیزان تقاضا کنم که تا اونجا که ممکنه اگه میتوانند دو زانو بنشینن بنشینن، و اگر هم به هر صورت جا در جلو یا اطرافشون هست هر چی میشه به منبر نزدیک بشن. یه دو تا صلوات دیگه بفرستیم. عزیزانی که این طرف هم هستن بیان جلو. عرض شد که غیبت تعریف شده است به ذکر عیب مخفی برادر مؤمن در غیاب او. واژه های ذکر، عیب و مخفی توضیحاتی در باره اش عرض شد. فرق غیبت با تهمت و بهتان و در بعضی موارد اهانت باز اینجا طرح شد. اما منظور از مؤمن چیست؟ مؤمن در اصطلاح آیات و روایات و در فقه ما معنایی داره غیر از آنچه در ذهن عموم مردمه. وقتی مردم میگن فلانی مؤمنه یعنی آدم خوبیه، اهل نماز، مال مردم نمیخوره و اهل فسخ و فجور نیست، آزارش به کسی نمیرسه، این آدمو میگن مؤمن. ولی گرچه این امور لازمه و واجبه، منتها مؤمن به کسی گفته میشه که به خدای متعال اعتقاد داشته باشه، به همه پیامبران هم اعتقاد داشته باشه و در و به همه آنچه که این پیامبران هم آوردند، به خصوص خاتم اونها، به اون هم اعتقاد داشته باشه و در بین آنچه که پیغمبر آورده باید به مسئله معاد و مسئله امامت امیرالمؤمنین و فرزندان اون بزرگوار تا امامت حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا هم ایمان داشته باشه. پس 4 تا چیز باید در عقیده شخص باشه تا حد اقل درجه ایمانی در او باشه. اگر یکی از این 4 چیز در اون شخص نباشه مؤمن نیست. یکی ایمان به خدا، 2 ایمان به همه پیامبران از ابتدا یا اونها تا خاتم اونها، ولو اسم اونها رو نمیدونه، غیر از اسم پیغمبر خاتم اسم بقیه رو ندونه، ولی همه اونها رو تصدیق کنه و پیغمبر خاتم رو هم قبول داشته باشه و همه آنچه که بر پیغمبر نازل شده است را هم قبول داشته باشه، به صورت کلی همش رو تصدیق کنه. ولی 2 چیز در این میان شاخصه که اینا باید به صورت خاص باز بهش باور داشته باشه. یکی اعتقاد به معاد، 2 اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و 11 فرزند بشه. اگر کسی این 4 چیز رو داشت مؤمنه و الا مؤمن نیست. اگر اعتقاد به ائمه طاهرین ولو 1 نفر از اونها هم اعتقاد نداشته باشه، بقیه رو اعتقاد داشته باشه، مسلم هست ولی مؤمن نیست، مسلمان است. اثرش اینه، در دنیا ما او رو باید پاک بدونیم، ذبیحه او، حیوان رو ذبح کنه باید حلال بدانیم، ازدواج با او جایزه، اگر فوت کنه باید تو قبرستان مسلمانان دفن میشه، مال او محترمه، جان او محترمه، درست؟ اگر حتی مورد حمله و هجوم قرار بگیره بر ما واجبه که از او دفاع کنیم، اگر شرایط دفاع باشه، احتمال تأثیر بره و بقیه چیزها، درسته؟ مسلمان هست او ولی مؤمن نیست. مؤمن کسی است که هم مسلمانه و هم ایمان به امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین دارد تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام. محبت این بزرگواران هم کافی نیست برای مؤمن شدن. اعتقاد به چی لازمه؟ به ولایت اونها، یعنی اولا به نفس بودن اونها، یعنی هرچی اونا میگن حرف اونا رو باید شنید. درسته؟ این اعتقاد باید داشته باشه. اگر کسی این اعتقاد رو دارد، بعد از اون اعتقادهای قبلی معاد و بقیه به پیامبران به خصوص پیغمبر خاتم و به خدا میشه مؤمن، وگرنه یا مسلمان است یا اینکه اگر به پیغمبر خاتم هم مؤمن نیست میشه کافر. درسته؟ منتها کفار دو دستن، بعضی از کفار هستند که اهل کتابن، مسیحی و یهودی، و بر اساس بعضی از فتواها زرتشتی ها اینا کافرند، کافر اهل کتابند که خیلی از فقها ها اینا رو پاک میدونن، البته اختلافیه که اینا پاکن یا نه. ولی که دیگر کفار چه به خدا اعتقاد داشته باشن چه نداشته باشن، پیامبران رو قبول داشته باشن غیر از حضرت موسی و حضرت عیسی، یا به هیچ پیامبری معتقد نباشن، اینا کافرن و به اتفاق فقها ها نجس هم هستن. خب مؤمن پس شد شیعه اثنا عشری، این حد اقل ایمان در شخص باید باشه، و وقتی بود اون وقت آبروی او محترم است، یعنی تو بحث غیبت حرام است که عیب مخفی او را در غیابش جای گفتگو کنه. درسته؟ به دیگران تفهیم کنه. این بحث مربوط به مؤمن که شد شیعه اثنا عشری. هر جا تو فقه گفته اند مثلا باید مؤمن باشه امام جماعت، معنی مؤمن یعنی به غیر شیعه نمیشه اقتدا کرد. بله تو بعضی از شرایط که تقیه باشد، که فعلا نمیخوام بگم اون شرایط چیه، تو بعضی از شرایط پشت سر اهل سنت میشود نماز خوند با یه خصوصیاتی که فعلا محل گفتگوش نیست. قاضی باید مؤمن باشد، یعنی شیعه باشد. شاهد تو دادگاه باید مؤمن باشه، شاهد برای طلاق باید مؤمن باشه. تمام این موارد که گفته می شود ایمان، یعنی باید شخص شیعه اثنا عشری باشه. اگر مثلا شیعه زیدیه، یعنی تا زین العابدین علیه السلام قبول داره، از حضرت سجاد علیه السلام به بعد معتقد به امامت زید بن علی بن الحسین و بعد بقیه هستن، اینا شیعه مؤمن نیستن. اگر اسماعیلیه، هستن یک کسانی که خیلی هم ثروتمندن تو دنیا، معروف شیعیان بهره هستن، اینا خیلی هم ثروتمندن، تو هندن، ای عتبات مشرف باشید کربلا و نجف اینا را پیرنایی کاملا سفید میبینید، اینا میان زیارت امیرالمومنین، زیارت سید الشهدا، ولی کاظمین و سامران نمیرن چون شیش امامی هن. تا امام صادق علیه السلام رو قبول دارن. اینا هیچ کدام مؤمن نیستن. یک کسی رو باهاش مواجه بودم، گفت من تا امام حسن عسکری رو قبول دارم، نسبت به امام زمان گفت من قبول ندارم امام زمان رو. این آدم ولی مؤمن نیست. غیبت این آدم مشکلی نداره از نظر شرعی. غیبت کی جایز نیست؟ غیبت شیعه اثنا عشری. البته به این معنا نیست که ما در برابر غیر شیعه مجاز باشیم مثلا به اونها تهمت بزنیم، نه، یا به اونها بهتان بزنیم، یا اونها رو در پیش روشون سب و لعن بکنیم، نه. به ما توصیه شده است با فرقه های دیگر مسلمان خوشرفتاری کنیم، مسئله تبری اعتقادی بحث دیگری است. ما در قلبمون تمام روش اونها و اعتقاد اونها رو باطل میدونیم، درست؟ و تبری اعتقادی میجوییم، ولی رفتار خوب ظاهری باید با اونها داشته باشیم که اگر حسن رفتار از ما را ببینند انشاءالله به این آیین تشیع و به حق و حقیقت انشاءالله علاقمند و هدایت شوند. اما اگر یه وقتی عیب مخفی رو از یه غیر شیعه اثناعشری سراغ داشتیم بیان بکنیم هیچ مشکلی نداره، و غیبت مربوط به مؤمنین است و خارج از دایره ایمان، موضوعی برای غیبت وجود نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب یه سوالی ممکنه در ذهن بعضی از عزیزان مطرح بشه، این سوال رو امشب طرح کنم تا چقدر برسم پاسخشو بدم عرض میکنم. اگر باز هم تتمه ای داشت انشالله شب آینده با فرض حیات و توفیق انشالله بقیهشو عرض میکنم. اون سوال اینه، من مسئله رو روی خودم پیاده میکنم اما نمیخوام پاسخ رو به نحوی بدم که دفاع از شخص خودم باشه، بلکه مسئله به صورت کلیه. بعضی این اعتراض رو میکنن که آقا شما یه جوری رو منبر صحبت میکنی، یه طوری حرف میزنی که به جای این که ما به خدا محبت پیدا کنیم، خدا رو دوست داشته باشیم، احساس میکنیم خدا خلاصه مترصده برای مچگیری و یه ترکه دستشه پشتش قایم کرده، کافیه یه خطا بکنی تق بزن کف دست آدم. بسیار عبوس و بسیار خشن و نامهربان. این اعتراض رو بعضی ها که الان کتاباشون هم تو دست و بال مردم هست، نمیخوام اسم بیارم، اینا توی کتاباشون اینجوری گفتن که خدای عرفا خدای دوست داشتنی است، خدای مهربان است، خدای ارحم الراحمین است، خدای فقها و محدثین یک خدای خشن سختگیر نامهربان، خلاصه پر از مظاهر جلال و سطوت و هیمنت، و خلاصه بیشتر در فقها به تعبیر خود عرفا اسم اسمای جلاله خدا مثل که تجلی کرده، مثل منتقم و مهلک و امثال اینها، ولی عرفا به جنبه های جلال به جمال خدا بیشتر توجه دارن، رحمت و شفقت و رفاقت و مهربانی و عطوفت و امثال این چیز هاست. خدای عرفا خیلی دوست داشتنیه. انصافش اینه که خدای فقها ها خلاصه بیتاروف ازش شده با در بره فرار کن، دوست داشتنی که نیست هیچی، یک خودم اون طرف در. و بعد اعتراض به شخص بنده که شما چون فقه زیاد خوندی بله، از همین طایفه، همین میکروبی که تو ذهن فقه هاست تو کله تو هم هست. خب جنبه شخصیشو بذارید کنار، اما خود سوال رو تر کنید. وقتی هم این به خصوص پچپچ بین مردم میشه، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال گفتگو، درست تمامش مثل یه دونه سوزنی میشه که به کل این تایر میزنن. یه دفعه کل بادی که این بعد از مدتی زده شده به این، همش یه دفعه میخوابه. و عجب نکته جالبی مترصد شدیم، بعضی از شبهات و اشکالات هست این آیکیو بالایی نمیخواد واسه فهمیدنش، همه میفهمن، دوزاری صاف صاف تق میخورم اونجور که باید بخوره. اینم از اون هست. یه کسی حتی استشهاد کرده بود که تو رو منبر خیلی هم چهرت گرفته است. من این اول توضیح راجع به خودم بدم که این تیکش دفاع شخصیه از شخص خودم. من عرض به حضورتون که یه مقداری در انتخاب واژه ها کلن یه آدم وسواسی هستم، یعنی خیلی سخت کلمه انتخاب میکنم. گاهی میام یه تعبیری بکنم یه فه چشمم بخوره یه آقایی که ازش سابقه ای میدونم، نه اگه این تعبیر رو بکنم این مطلب رو گره میزنه با یه جریانی که ما با اون مثلا سه سال پیش داشتیم، بعد من هی تو ذهنم میچرخم که این تعبیر رو چیکارش بکنم. لذا گاهی خیلی زیاد فکر میکنم. البته خودم یه آدم نامهربانی هم بحث دیگه است، ولی این که رو منبر من اینجوری هم یه مقداریش جنبه های این چنینی داره. خیلی دشواره واسه من صحبت کردن در اینه که شما شاید این از گناهان کبیر است. او نمیخواد مرتکب بشه، میگه من میشنوم ببینم امام معصوم چی میفرماید. او بیان میکنه، اگر او بیان کرد، ولی یه عوارضی هم بالاخره توی دنیا تولید میشه که من نباید با بعضی از تعابیرم یه دفعه یه مشکلاتی رو پدید بیارم. اینه که شخصا این چنینه. این پرانتز بسته، بریم سر اصل مطلب. آیا واقعا این چنینه یا نه؟ من برای پاسخ یه چیزی رو میگم. یه بنده خدایی پیشنهاد کرده بود که ای کاش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌های صبح و شبش رو عوض می‌کردن. برنامه‌های تا قبل از ظهر رو یک ساعت تقریبا بعد از ظهرش مفید، از اونجا به بعدش خیلی که بخواد مفید باشه اینه که ضرر نداره. یه این خیلی دست بالاشه معمولاً. ولی برنامه‌های قبل از ظهرش که بیشتر نصیب خانم‌های خانه‌دار و افراد بازنشسته و عرض به حضورتون که این طایفه است، اینا دست کم فواید دنیایی زیادی داره، به خانم آشپزی یاد میده. درست؟ خب خوبه، بد نیست. نمیدونم گلدوزی یاد میده، یا گاهی مثلا میارن متخصصین رشته های مختلف رو باهاشون مصاحبه میکنن، مردم سوال میکنن، اینا جواب میدن. متخصص تغذیه میره، خیلی چیزا کار مطالبی است که فواید زیادی داره، فواید دنیوی. تو اونجا اگر شما اتفاقا برخورده باشین، این متخصصین تغذیه یا پزشکایی که میارن یه نکاتی رو میگن، گویا الان اینه چقدر زندگی اشتباهی ما داریم. مثلا فلان غذا چقدر ضرر داره، این نحوه نشستن دیسک کمر میاره، نمیدونم اونطوری ایستادن فلان بیماری رو تولید میکنه. اگر آدم فرض کنید که چگونه بخوابد چجوری میشه، خیلی توصیه ها میکنن. این غذا رو بخورید، اون غذا رو نخورید. اگر حالا باز خواستید مثلا فرض کنید سرخ کرده نخورید، اگه خواستی سرخ کرده بخورید کار بدی میکنید، ولی حالا اگرم خواستید بخورید با فلان روغن سرخ کنید. اگر باز خواستید سرخ بکنید با فلان روغن این مقدار سرخ کنید، نه بیشتر. اگه باز میخواین خوشمزه تر بشه، نمیدونم خواستید بیشتر سرخ کنید، نمیدونم نذارید تو فریزر بعد دو مرتبه گرمش بکنید. اگه باز تو فریزر گذاشتید چه مدت بذارید؟ هی توصیه پشت توصیه، که زیادم هست این از این توصیه ها. یک سوال من میکنم، این همه توصیه که آقا نکنه مثلا گوشتی که بیش از فلان مدت توی فریزر مونده بخورید، این تولید مثلا فلان مشکلات رو میکنه، درست شو؟ نکنه این کارو بکنی اونجوری میشه، نکنه این چنین آنچنان میشه. سوال من از شما عزیزان اینه که خانمهای خانه‌داری که عمدتا مشتری این برنامه ها هستن، این خانمها به نظرشون نمیاد که عجبی آقای دکتر سختگیریه؟ خب بابا یه خودش آسون بگیر. قدیمی ها غذا میخوردن یه وجب روش روغن بود، دنبه میخوردن ولی مطابق گوشت، بلکه بیشتر از گوشت. نمیدونن نون میخوردن، نون بربری میخوردن کلوفتیش این مقدار مثلا، نمیدونم چی چنان. بعدم یه تحلیلی همینجوری ارائه میدن که اون وقت هوای تهران سالم بود، لذا هر چی که میخوردن به خیر میگذشت، الان همه مشکلات مال این هوای تهرونه. این ما گاهی از این حرفا میزنن، اما سرانجام میگن بابا تو همین هوا تو همین اوضاع باز بهتره که ما همین توصیه‌ها رو گوش کنیم. حتی گهگاه توصیه‌های ریز اینها که مثلا خانم ها شما وای میسین میخواد ظرف شورین، یه چارپایه کوتاه بذارین، پایتون رو بذارین روش، بند هر مثلا دو سه دقیقه یه بار جای پاتون هم عوض کنین. این نمیدونم برای مهرهای چند و چند کمر مثلا مؤثر. جدی این توصیه ها، بله؟ اگه نکنید من بعد مدتی چه مشکلاتی پدید میاد. خب اینا میتونم بگم مادر بزرگ ما اصلا این توصیه ها رو گوش نکرد، شما چی ها میگین؟ این آقایون پزشکا، این متخصصا میگن چی؟ میگن بابا ما یه کاری کردیم، رفتیم تو عالم طبیعت، زحمت کشیدیم، از زحمات دیگران استفاده کردیم، یک قانون کشف کردیم. خوب دقت کنید، قانون کشف کردیم. بعد از کشف قانون دلمون واسه شما سوخته؟ از سر مهربانی و عطوفت داریم قانون به شما میدیم، میگیم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. ولی اینو بدون که اگر این توصیه ها را رعایت نکنی، فردا روزی اگر گرفتار شدی جز خیشتن را ملامت نکن. درسته؟ جز خیشتن را نباید ملامت کنی. کار اونا کشف قانون و بیان قانونه. خب یه کسی ممکنه بگه این خدای ارحم الراحمین. خب ما میخوریم هرچی دلمون خواست، خدا یعنی اینقدر به ما نامهربانه؟ ما میخوریم همجوری. اگه یه عوارضی هم داره رحمت واسعه حق متعال همشو حل میکنه. ما یه اعتقاد عارفانه داریم به خدا که خدا ارحم الراحمینه، از ما به خودمون مهربان تره. اگر ما یه کاری بکنیم که به بیماریمون بخواد برسه، این خدا اصلا دلش نمیاد که اینجوری بشه. یه دفعه یه کاری میکنه که اینجوری نشه. ولی خدا تو دنیا فقط، خدا فقط تو آخرت ارحم الراحمینه یا تو دنیا هم ارحم الراحمینه؟ عملا خیلی از ما معتقدیم که خدا الان داره تمرین ارحم الراحمین بودن میکنه، هنوز ارحم الراحمین نیست. چرا؟ چون ما اگه قوانین طبیعت رو مراعات نکنیم گرفتار میشیم، نیست؟ بله؟ میگیم اینجا که خدا ارحم الراحمین نیست، البته تصریح نمی کنیم، مضمون کلاممون اینه، خدا اینجا ارحم الراحمین نیست، اما قیامت که بشه عجیب رفیق، چنان خدا رحمتشو گسترده میکنه که این شیطان پدر سوختم طمع میکنه، چه بسا که شیطانم خدا آمرزی. بله، بعدم یکی دو تا از این احادیثی که ای سنیای علیه ما علیه تو کتابشون دارن، بعضی از شیعه هم حواسشون نبوده، تو بعضی از کتابا هست، تو کتابشون هست، یه چیزایی رو میگن که خلاف مسلم قرآنه، یه جور از خدا رحمتی رو به مردم معرفی میکنن که قرآن تکذیبش میکنه. خدا تو دنیا ارحم الراحمین هست یا نیست؟ ولی یا اینجا داری تمرین میکنه فعلا پا دو چرخه میزنه تا برسه به یه جایی که مدک ارحم الراحمین بگیره؟ ولی نه دیگه، خدای دنیا خدای آخرت دیگه، غیر از اینه. خدا همه جا ارحم الراحمینه، اما همین خدای ارحم الراحمین قوانین تو طبیعت گذاشته برای اینکه خانوما آیون در سن کهنسالی بعد از میانسالی گرفتار پوکی استخوان نشن، باید ولی قوانینی رعایت بکنن، مثلا ورزش کنن، باید تغذیهشون تغذیه مناسب باشه، نشستنشون، راه رفتنشون، خوابیدنشون. ولی الان هست متخصصش، الان تو مجلس من دیدم بزرگوار وارد شد، پایان مجلس ازش بپرسین، واسهتون یه لیست بلند بالا میده، درست شد؟ پس خب بین آقای دکتری، آقای دکتر شما تجدید نظر کنید، ما یه خدای ارحم الراحمین داریم که ما هر غذایی رو بخوری اب نداره، خدا بالاخره جبران نمیکنه، تو سن پیری همه دلشون به حال ما میسوزه، خدا نمیسوزه دلش، این حرفا رو به دکتر بزنی چی میگه؟ میگه همین خدای ارحم الراحمین قانون طبیعت رو به ما نماینده است و شناسنده، تا ما از این قانون استفاده کنیم و بهره بگیریم. هنر نیست که ما قانون رو نبینیم، هنر اینه که قانون رو ببینیم و مراعاتش کنیم. این تو دنیا، حالا اگه کسی اومد گفت آه خدا یه جوری به ما فهمونده قانونی که شما میخوای تو آخرت سعادتمند بشی، این قانون اینه، این قانونش اینه که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود شب معراج دیدم یه عده‌ای تو جهنم دارن با این ناخوناشون هی صورت خودشونو میکنن و هی گوشتا کنده میشه، خیلی منظری رقتبار و وحشتناکی. پرسیدم اینا چی کاره بودن تو دنیا؟ گفتن هم الذین کانو یأکلون لحوم الناس بالغیبت فی الدنیا، اینا همونایی بودن که تو دنیا گوشت مردم رو میخوردن، با چی؟ با غیبتش. حالا یک کسی اومد این حرفو زد، باید بگیم که نه، خدای عارفان چه خدای دوست داشتنیست، او قانونو گفته دیگه. بله آقا، بنده حوصله‌ام نمیاد از طبقه چهارم پله ها رو این همه به چرخم بیام پایین، برقم نیست که با آسانسور بیام، از قانون سقوط آزاد استفاده میکنم. بله، لب پنجره در حالی که با وضو هستم با یه بسم الله الرحمن الرحیم شیرجه میام پایین، خدا بلد نیست من نگه داره، خدای ارحم الراحمین. چی میگی؟ یه همون خدای ارحم الرحیم به تو فهمون شعور داد که از پله ها باید بیه پایین. درسته؟ نمیشه به اعتماد رحمت خدا اینجوری بیای. اینا مثال های خندداریه، اما اگر کسی نکتشو بفهمه دقیقا ما همین کارو میکنیم نسبت به بحث های آخرت. میگه من گفتن غنا اون اثر رو داره، این آقا سخ میگیره بابا شیخ همجور مخ ما رو خورده. اون ای رو ببین که میگن موسیقی آدم به خدا هم میرسونه، این بند خدا کلاش پس مریک هست. اونایی که اینو گفتن اگه از امام صادق بگن خب خوبه، ولی نه، از امام صادق نیستی حرفا، این مال یه کسای دیگه است، نمیخوام اسم بیارم. درسته؟ اون خدا خدایی نیست که امام صادق دعوت میکنه بهش، نمیکنه. پس این چیزها رو نمیشه به عنوان سختگیری و آسانگیری و خدای مهربان و نامهربان و خدا فهمانده به ما. درسته؟ خدا فهمانده. بعد از اون که فهمانده عذر دیگه برداشته میشه. تو دنیا این چنینه، تو آخرت هم اون چنینه. بله ما نفسمون کلن دنبال شهواته. شهوات معنی عام، یعنی چیزایی که دلش میخواد، کلن اینطور شهوت به معنی خاصش و به معنای عامش. و ما دوست داریم که موردی رو که دلمون میخواد در این حال خیالمونم راحت باشه که مرتکب میشی. خب بعضیا میگن حرام جایز نیست و انجام میدن، هی تو دلشون با خودشون چیه درگیرن. بعضیا اول حلالش میکنن بعد میرن سراغش. این خیلی شیرینه دیگه، چون آدم خیالش راحت. درسته؟ خیالش راحت. این توجیهات برای چیه؟ برای که دلم بخواد اینجوری باشه. یه مشتی بودن سابق ایام، اینا اصلا این توجیهات رو نداشتن، معتقد بودن کاری که میکنن حرام، اشتباهه. اینا خیلی هاشون نجات پیدا کردن، چون وقتی آدم به خودش میگه این حرامه، از لبه، نه اینکه لبه پرتگاه نیست، ولی اونی که حلالش کرده و انجام میده، او شیبی که توش افتاده خیلی تندتره تا یه همچین آدمی. من نمیگم از این به بعد شما این حرف منو مبنا کنیم که گفتن پس آقا گفتن اگه با نیت حرام انجام بدیم اینقدر مشکل نیست. نه، در قیاس با اون یکی دیگه او وضعش بدتره، او حالش روزش بدتره. باید ما قانون رو بشناسیم، قانون سعادت رو هم به اشتهای ما ننوشتن، دنیاش هم ننوشتن، آخرتش هم ننوشتن، ولی نوشتن. و اگه اینجوری بود این بچه ها دوست داشتن بهترین غذاها، مقوی ترین ها چیپس باشه و پفک باشه و پچپش بشه بود، شما کوفت و زهرمان هر چیزا که هست هست دیگه. هر روزم یه اسمی یه چیزی جدیدی میگن. این متخصصای تغذیه چی میگن؟ به پدر مادر میگن بابا اینا نکن شکم بچه ها تو، اینا به فقر غذایی مبتلا میشن. یعنی چی؟ یعنی شکمشو خالیه؟ نه، به لطف خدا پره، اما چیه؟ پر از خالیه، هیچ فایده نداره براش. به پدر و مادر میگن اینقدر شکلات ندیم به بچهاتون، شکلات خارجی داخلی انواع مختلف، این چیزا چیه؟ میخواد تنقلات بخوره بهش کشمش بدیم بخوره. خب معلومه احتیاج به تخصص خاصی نداره، چشمش هر چقدر خوشمزه بشه به اندازه شکلات ها خوشمزه نیست. ولی این دیگه کی هست که نفهمه؟ اگر قانون طبیعت رو بر اساس رأی ما می نوشتن، می نوشتن خب بهترین غذا و خوشمزه ترینش بشه، سس، نمی دونم چیپس، این چیزا رو هم ردیف می کردیم. اما این خبران نیست بابا، نیست اینجوری. قانون طبیعت و خدا روی همین خدای ارحم الراحمین روی حکمتی یه جوری نوشته خیلی از چیزاش مطابق میل ما در نمیاد. هنر آنها کردن که رفتن قانونش رو شناختن، به ما گفتن که ما زندگی سالم طبیعی پیدا کنیم. همین هنر رو اونایی که رفتن رمز سعادت آخرت رو پیدا کنن، اینا اون زحمت رو کشیدن. وقتی برای من و شما میگن، ما در مقابل اونها نباید این گونه رفتار بکنیم و بگیم این نوع خدا دوست داشتنی نیست. اگه این خدا دوست داشتنی نیست، خدای تو دنیا هم دوست داشتنی ولی نباید بشه. اینطوری نیست. خدا خدای خوبیه، ولی باید قانونش رو شناخت. بعد از شناخت قانونش باید به این قانون ملتزم شد. عرض من یه تیکش موند، بماند برای فرد شب. خلاصه کنم، خدای فقها و خدای عرفا نداریم، خدای یه خداست. این خدا یه قوانینی رو تو دنیا قرار داده، همون خدای ارحم الراحمین. فقها میگن هر کی منکر ارحم الراحمین بودن خداست، ولی جاش تو جهنمه. آدمی از سعادت محروم. خدا ارحم الراحمینه، اما این خدای ارحم الراحمین تو دنیا قانون گذاشته برای آن که شما زندگی درستی و مرفهی داشته باشی یا دست کم از مشکلاتت کم بشه، قانون خدا رو در طبیعت باید مراعات کنی. همین خدای ارحم الراحمین برای سعادت آخرت هم همین کار کرده. این خلاصه عرضه میشه. خب شب شب یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. تو این دهه من گاهی یاد میکنم از بعضی از ذاکرین ابا عبدالله حسین علیه السلام که از دنیا رفتن. خدا پدر آقای مقصودی رو غریق رحمت کنه. روزخون خوبی بود، البته یه مدارکی هم داشت، مدرک دانشگاهی دکتر بود، ولی روزه گرمی میخون. خدا بیاموزش. یه حمید آقا از پدرش چیزایی رو داره. یادمه گای پای روزه های او بودم، خیلی روزه گرمی میخون، صدای خوبی داشت. خدا او رو با سید شهدا مشهور کنه. یکی از روزخونای قدیمی مرحوم عاشق زای سراج بود، منبری بود، روزه های خیلی خوبی میخوند. میگفت من یه مقتل های خطی رو در آستان قدس رضوی علیه السلام رفتم مطالعه کردم که چاپ نشده. گاهی روزه هاشو از اونجاها میخوند. گفت که یکی از روزه هایی که میخوند این بود. گفت مختار یک نفر رو دستگیر کرد. خیلی ها رو که دستگیر میکرد ازشون یک بخشی از وقایع کربلا رو میپرسید که چه خبر بود تو کربلا. از یک کسی وقتی دستگیرش کرد پرسید که ببینم شد امام حسین تو کربلا گریه هم بکنه؟ گفت که اگه جواب تو بدم در امانم. گفت خدا امانم نده، اگر بهت امان بدم چه بگی چه نگی من تو رو به سزای عملت میرسونم، ولی میخوام ببینم لخره امام حسین گریم کرد تو کربلا یا نه. گفت آره امیر، چندین جا گریه کرد، بعضی از جاها با صدای بلند هم گریه کرد، کنار بدن علی اکبرش خیلی بلند بلند گریه کرد، کنار بدن عباسش های های گریه می کرد، بکا بکا ان آلیا. چند جای دیگه هم گریه کرد. گفت میتونی بگی شدیدترین جایی که گریه کرد حسین کجا بود؟ گفت شدیدترین جایی که حسین گریه کرد او زمانی بود که برادر زادش قاسم از خیمه ها آمد بیرون، آماده رفتن میدان بود. همین که از خیمه آمد بیرون، آقا سید الشهدا تا او رو دید آغوش باز کرد، او رو بغل گرفت. این عمو و برادرزاده سر رو شونه یک دیگر گذاشتن، های های گریستن. فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، آنقدر گریه کردن تا هر دو از هوش رفت. بعد که یه مقدار خودشو باز یافت قاسم، ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، اجازه خواست از عمو، اما عمو با اینکه به علی اکبرش بلا فاصله اجازه داده بود، به قاسم اجازه میدان نمیداد. هرچه اصرار کرد عمو اجازه نداد. میدونید چیکار کرد؟ فجعل یقبل یدیه و رجلیه، خم شد دستهای عمو رو میبوسید، حتی افتاد روی زمین پاهای عمو رو شروع کرد ببوسید. آقایی چرا خاموش کرد؟ فجعل یقبل یدیه و رجلیه، دست و پای عمو رو میبوسید، تا اینکه آقا سید الشهدا علیه السلام سرانجام رضایت داد. گفتن قاسم سوار بر اسب شد به سمت میدان رفت، ولی برمیاد که قاسم خیلی عجله کرده بود، شاید میترسید از اینکه عمو از اجازه‌ای که داده مجددا منصرف بشه. لذا راوی میگه یادم نمیره هنوز بند کفش خودش رو هم درست نبسته بود. اما به چه صورت رفت میدان؟ یه پسر 13 ساله نزد رهی به تن او درست میتواند جفت بشه و میتونه زرهی به اندازه او باشه، نه کلاه خودی به سر او قرار میگیره. حرکت کرد به سمت میدان، رفت جنگ نمایانی کرد. داره امام حسین علیه السلام جلوی خیمه ها حضرت هی قدم میزد مانند کسی که منتظر خبری است. ناگهان یک صدا از وسط میدان بلند شد، یا اما علیک من السلام، عمو جان منم رفتم، خدا حافظ. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو به میانه میدان رساند، اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار و آسمان رفته، نمیبینن چه حادثه‌ای داره اتفاق میفته. فلم منجلت الغبره، وقتی گرد و غبار نشست، لشگر دیدن سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه پاش روی زمین میکشی. آقا سید الشهدا جمله ای رو برمود. فرمود عزم الله على غمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. أخي عزيزم قاسمم بر عموی تو خیلی سخته که تو رو صدا بزنی جواب تو نده، زمانی هم که جواب تو رو بده دیگه به حال تو فایده نداشته باشه. بعد جمله ای رو فرمود، یه جور عذرخواهی از قاسم بود، فرمود عذاب الله یوم کثر خاطره و قل ناصره. آخه قاسمم من تنها در مقابل یک دریا